الله الرحمن الرحیم. العلم تمهید اون قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی التفکیر مستعدا لتحصیل المعارف بما اعطی من قوت عاقله مفکره یمتاز بها عن الاجماوات ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به تا آخر. عرض می شود که فرمودن در میان همه موجودات عالم و جاندارهای این عالم تنها انسان هست که موجودی است عاقل و موجودی است مفکر و توسط عقل میتواند از معلوماتی که اندوخته و در اختیارش هست توسط حواس و اینها به دست آورده به یک سلسله مجهولات پیروز بشه، مسلط بشه و هر روز بر معلوماتش بیفزاید. این مخصوص انسانه، حیوانات دیگر این چنین نیستن. و تا اونجایی که بشر در زندگی حیوانات مطالعه کرده، اونهایی که انفرادی زندگی میکنن، اونهایی که مثل انسان اجتماعی زندگی میکنن، مثل مورچه ها، زنبور عسل، اینها همون زندگی هزاران سال پیش الان هم به همون شکل بسیط با همون شکل غریزی و ابتدائیش در زندگی اونها حاکمه. انسان است که پیوسته تغییر و تحولات و این چیزها داره. این تغییرات، این تحولات به برکت عقل، قوه عاقله برای انسان پیدا شده. حالا بحث این است که جایگاه عقل در انسان کجاست؟ آیا جمیع معلومات و مدرکاتی که برای بشر حاصل میشه همش توسط عقله؟ تمام این معلومات رو عقل بهش میرسه، ادراک میکند، حتی معلومات حسی رو، معلومات خیالی را، معلومات وهمی را، تمام اینها به حکم به برکت عقل ادراک میشه یا نه یک علم خاصی است، یک مدرکات مخصوصی است که مال عقله، در اختیار عقله، وگرنه سایر معلومات، سایر مدرکات منحصر به عقل نیست، کار عقلم نیست، در سایر حیوانات هم کمابیش وجود داره و در بعض موارد از انسان هم قوی تره. برای تعیین جایگاه عقل در حوزه ادراکات انسان و معلومات انسان که کدوماش مال عقله، تقسیم بندی بکنیم، سهمیه عقل مشخص بشه، میفرماین که کلن معلومات و مدرکات ما به چهار دسته از یک نظر منقسم میشن، به چهار مرحله داره. دسته اول اسمشو گذاشتن علم حسی یا معلومات حسیه، و اونها عبارتن از علم به محسوسات، امور حسیه. محسوسات عبارتن از اموری که توسط یکی از قوای پنجگانه ظاهریه و حواس ظاهری قابل ادراک هستن، اینا رو میگن محسوسات. مثل رنگها که توسط قوه باصره ادراک میشن، قوه باصره خود جسم رو ادراک نمی کنه، خود جسم رو با لمس کردن میشه فهمید که هست یا نه. قوه باصره رنگ رو میبیند، لذا اگر تاریکی باشد، رنگی نباشد، با چشم چیزی رو نمیشه دید، با دست میشه لمس کرد. توسط قوه ذائقه انسان مزه ها رو درک می کند، شیرین، ترش، ترش شیرین، تلخ، امثال و زالی. توسط قوه سامعه آدم صداها را، اصوات رو ادراک می کند. توسط قوه شامه انواع و اقسام بویها رو ادراک می کند. توسط قوه لامسه اجسام رو لمس می کند، اشیاء رو لمس می کند، حرارت گرمای تابستان، حرارت نار، برودت سرمای زمستان، زبری این جسم، خشن بودنش، نرمی و لطافت اون جسم دیگر، اینها مربوط میشه به قوه لامسه که فارسی اسمشو میگذن بساوایی، بساویدن. خب این قوای پنجگانه ظاهریه و حسیه کارشون این است که امور حسیه را و محسوسات رو آدم توسط اینها درک. ولذا کسی که چشم ندارد از دیدن، از ادراک رنگ ها محروم. من فقد حسن فقد علم. الحس تلیعت للنفس، سراغاز. اگر ما این ادراکات حسیه و این امور جزئیه را نداشته باشیم، هیچگاه به کلیات هم نخواهیم رسید. اگر انسان قوه سامعه نداشته باشد، دیگه صداها رو، انواع و اقسام صداها رو هیچ موقع سلام نمی ادراک نمی کنه، چیز بدیهی است. قوه شامه نداشته باشد، از بویها محروم، ذائقه نداشته باشد، از مزه ها محروم است. قوه لامسه نداشته باشد، به هر مقداری که بدن انسان قوه لامسه نداره، میبینیم که انگشتی که قوه لامسه نداره تو آتشم بسوزه صاحبش ادراک نمی کنه. این مال لمس. بنابراین اینها امور حسیه، معلومات حسیه، علم حسی توسط حواس ظاهری قابل ادراک هستند و به عقیده ارسطو، پیروان ارسطو، فلاسفه اسلامی، ظواهر آیات و روایات، کسی که معلومات حسیه نداشته باشد به هیچ علمی دسترسی پیدا نمی کند، نه به علم خیالی، نه به علم وهمی، نه به علم عقلی که مراتب بعدی است. شما مثلا وقتی میخواد یه کلی درست بکنید، اول میگید که مثلا اسب که حیوانی است، اندل مزق و جویدن غذا، فک اسفلش متحرک. انسانم که یه حیوانی از حیوانات است، فک اسفلش حرکت میکنه. شطور هم کذا، گوسفند هم کذا. موارد متعدد رو دیدید، بعد میاد یه کبرای کلی درست میکنید که کل حیوانن یتحرک و فکه الاسفل اندل مزق. از طریق استقراب این کلی میرسید. این کلی رو کی گفته؟ شما از کجا میگید کل حیوان؟ این به حکم عقله. از راه استقراء جزئیات و تتبع جزئیات، صد مورد، هزار مورد، به یک کبرای کلی رسیده. حالا آیا او قطعیست یا گمان آوره، فعلا کاری به اون جهتش نداریم. کلی دیگه محسوس نیست، با چشم دیده نشد، ولی معقوله، با عقل ادراک شد. 10 مورد، 20 مورد، شما دیدید که آب در فلان درجه حرارت به جوش میاد، تبدیل به بخار میشه. در فلان درجه از برودت تبدیل به یخ میشه، منجمد میشه. 1 مورد، 10 مورد آزمایش، بعد کبرای کلی. هر آبی که درجه حرارتش به 100 درجه برسه تبدیل به بخار میشود. هر آبی که درجه برودتش کذا بشه تبدیل به جامد میشه، یخ میشه، از مایع بودن در میاد و امثال و ذالک. اینا این کلیات، هر مایعی، هر آبی کذا، این دیگه با حکم عقله. ولی شما 10 مورد بیشتر آزمایش نکردید، از کجا میگید مورد 11 هم همینطوره، مورد 20 هم همینجوره؟ این از باب حکم عقله. اگر این امور جزئیه و امور حسیه رو ما نداشته باشیم، هیچ موقع به این کلیات هم دسترسی پیدا نمی کنیم. بسیاری از این کلیات توسط تجربه، آزمایش، از امور جزئیه نصیب انسان شده و قصه الهاست. اینا رو اسمشو میگذاره معلومات حسیه. قدم اوله، بچه انسان، نوزاد انسان از لحظه ای که چشم به دنیا باز میکند از این معلومات شروع میکنه، از دیدن، از شنیدن، امثال ذلک. در این قدم و در این مرحله، البته این علم حسی مختص به انسان نیست، از امتیازات انسان نیست، در همه حیوانات و جاندارها کمابیش وجود داره. اون حیواناتی که مثل انسان پنج حس ظاهری دارن از همه این امور برخوردارن. اونایی که فقط مثلا حس لامسه حداقل دارن، مثل اون کرم که در وسط خاک ها و گل و لای ها میلولد، اون هم که حداقل حس لامسه داره، اون هم به اندازه خودش ادراک داره، لمس کردنی ها رو از گرما، از سرما، از اینکه چوبی بهش میزنید، سوزنی به تنش فرو میکنید، منقبض میشه، جمع میشه، عکس العمل خاصی رو نشون میده. در این مرحله مختص به انسان نیست، حیوانات هم با انسان شریکن و بلکه در بعض موارد حیوانات از انسان خیلی هم قوی تره. خداوند برای بعض حیوانات که چشم ندارن به اون صورت یا ضعیف تره ببینن، قوه سامعه را بسیار برای اونها قوی قرار داده. از پشت دیوار هم ممکنه صدای عدو رو تشخیص بده، بشنوه. رادارهای قوی در اختیارش قرار داده است که وقتی میخواد به دیواری اصابت بکنه، به درختی اصابت بکنه، فوراً برمیگرده. شب پره اینجوریه دیگه. برای بعضی حیوانات قوه شامه اونها به مراتب از انسان قوی تره. کلب مثلا که او را برای اینجا اصلا استخدام میکنن، قابل قیاس با انسان نیست. کرکس ها مثلا شامشون بسیار از انسان قوی تره. حتی نقل شده در کتاب ها که در یونان باستان جنگی پیش آمد، عده زیادی کشته شدن، جنازه ها روی زمین موندن، بوی تعفن فضا رو گرفت، مدتی بعد دیدن که کرکس اونجا پیدا شده و تا اون موقع نبوده. تحقیق کردن دیدن که از 200 فرسخ اون طرفتر کرکس ها آمدن به اینجا. اینقدر قوه شامه حیوان بعض حیوانات قوی باشه، در انسان این چیزا خیلی ضعیف. از این جهات آدم خیلی ضعیف، اونی که ارزش داره عقلشه، و الا بقیه جهات حیوانات از انسان خیلی هم قوی تره. از این مرحله که بگذریم، مرحله دوم از علوم و ادراکات اسمش هست علم خیالی، که توسط قوه خیال در انسان قابل ادراک. حالا در قدم‌های اول در افراد بشر، در کودکان، در سنین کودکی قوه خیال خیلی قوی تره. تصویرات خیالی، تصورات خیالی در اونها خیلی زیادتره. وقتی کم کم بزرگتر میشه، عقلش قوی تر میشه، رشد عقلیش بیشتر میشه و قوه خیالش ضعیفتر میشه. یک کسی هم ممکنه الالعبد تا مادام العمرم با همین تخیلات زندگی داشته باشه. شاعر مسلک ها قوه خیالشون خیلی قوی تر است. بخواد یه چیزی رو تخیلی درست بکنه، معده بکنه، مثلا میبینید که این رو برده به عرش، اگر بخواییم بوسه ای بر رکاب مثلا فلان امیر، فلان سلطان بزنیم، قزل ارسلان، باید 9 کرسی و فلک رو پشت سر بگذاریم، افلاک 9 را پشت سر بگذاریم، تازه بتونیم به رکاب این امیر برسیم و بر رکاب او بوسه ای بزنیم. اینقدر مثلا برای این شأن و مقام، این خیال دیگه، واقعیت که نیست، قوه تخیل. به توسط قوه خیال هست که آدم بین صور حسیه و بین محسوسات مقایسه انجام میده، نسبت سنجی انجام میده. فرض بفرمایید که میگه فلان صورت انسانی یا درخت از فلان صورت انسانی دیگر بلندتره، این کار خیال هست. اینا رو با هم مقایسه کرده در محیط ذهن، این اطول است، اون یکی قصیره، اقصره، فلان مزه از فلان مزه دیگر شیرین تر است، مقایسه میکنه، نسبت سنجی میکنه. بعد از این که حس اینها رو یافته، حالا قوه خیال میگه این شیرین تره، اون مثلا ترش تره. فلان نور از فلان نور قوی تره، این 100 ولت مثلا اون یکی 500 هزار قوی تره، فلان بو از فلان بوی دیگر خوشتره، فلان جسم زیبرتر است، فلان جسم لطیفتره، نرمتره از جسم دیگر. این مقایسات، این نسبت سنجی ها کار قوه خیال است که از صوری که حفظ کرده در محیط ذهن توسط حواس ظاهری ادراک کرده، حالا بعد اینا رو با هم مقایسه هم میکنه. توسط قوه خیال است که آدم صور جدید میسازد، بعضی از این صور حسی رو با بعضی ترکیب میکنه، موجودات عجیب و غریب درست میکنه که در خارج نیست. بحرون من زیبق، یک دریای از جیوه درست میکنه. جبلون من یاقوت، کوی از یاقوت درست میکنه. تخیله، هر کسی هم با هر اون چیزی که در خارج معنوس تره از همون وادی صور خیالیه داره. اون که در دریا و با کشتی و بلم معنوس است، تصویر خیالیش یه بلمی درست کرده است و سوار او است و میتازد تو دریا، همش تو عالم خیال. اون که با هواپیما سر و کار دارد یه طرز خاصی، اون که با قطار سر و کار داره، اون که با وسیله دیگر، هر کسی به تناسب شغل و کاری که دارد، فرزند او و اولاد او هم میبینید در همون وادی صور خیالیه و تخیلیه برای خودشون. موجودی میسازد که تن او مثلا از حیوان باشد، اسب باشد و سر او انسان باشد. این که در خارج نیست. انسانی میسازد که دارای 1000 سر باشه، 2000 دست باشه، 10000 پا باشه مثلا. یه موجود عجیب و غریب اینجوری تر. اینا کار قوه خیال است، کار عقل که نیست، کار حس هم که نیست که دیده باشه شنیده باشه، نه، تصویره، تخیله. گاهی چیزهایی رو که ندیده به واسطه چیزهایی که دیده برای اونا نقشه می کشد، تصویری داره، در قوه خیال میگه لابد اونم اینجوریه. شهر قم رو مثلا ما دیدیم، فرزندان ما، بچه های ما دیدن، بعد این بچه میگیم که میخوایم بریم مثلا شهر مشهد، میخوایم بریم به اصفهان. اصفهان رو ندیده، مشهد رو ندیده، ولی با دیدن قم برای اصفهان و مشهد هم یک تصویراتی داره که لابد اونجا خیابوناش اینجوریه، مغازاش اینجوریه، کوچه‌هاش چجوریه، میادینش انواع و اقسام، پارک شهرش چی به چی. فرض بفرمایید حرم حضرت رضا سلام الله علیه رو دیده، بهش میگیم میخوایم بریم قم به زیارت حضرت معصومه، میخوایم بریم مثلا عراق انشاءالله به زیارت حضرت سید الشهدا. این حرم حضرت امام حسین رو ندیده، ولی حرم امام رضا رو دیده است که گلدسته ای دارد و گنبدی دارد و صحن و سرایی دارد، ذریحی دارد. تو ذهنش تصویرش این است که لابد حرم امام حسین هم همینجوره، اونم همین تشکیلات رو داره، اونم به همین شکله. اینا مال قوه خیال هست که اینا رو در محیط ذهن میسازد و میپروراند و الا ندیده و امثال و ذالک، نشنیده که توصیفش بکنن گل دسته داره، فقط این حرم رو دیده تا میگن حرم فلان امام دیگر، تو ذهنش همین صور و همین امور تخیل. اینم قوه خیال. در این مرحله هم البته انسان مختص نیست، منحصر به انسان نیست، حیوانات دیگه هم مزه بهتر رو از مزه بدتر درک میکنن، سراغ اون علفی میرد که مزه گواراتری براش داشته باشه، رنگها رو درک میکنن، کوچکتر و بزرگتر بودن، طویلتر بودن و قصیرتر بودن، اینا رو درک میکنن، منصر به انسان نیست. از این مرحله هم که میگذریم، مرحله سوم علم وهمیست که توسط قوه واهمه قابل ادراک. قوه واهمه کارش این است که معانی جزئیه را، نه صور جزئیه را، میگیم فرقشون چیه، معانی جزئیه را ادراک میکنه. مثلا طفل انسان محبت والدین رو خوب درک میکنه از راه اینکه یه حرکاتی افعالی از اونها میبیند پی میبره به محبت والدین. این یک امر جزئی است. محبت امر معنوی است، مادی که نیست، محسوس که نیست، یک امر معنوی است، ضمناً جزئی هم هست، چون اضافه داره به والدین، نه محبت کلی قطع نظر. عداوت کلی اونا مال طفل در سنین اولیه نیست، ولی محبت اضافی و جزئی، محبت والدین، این رو درک میکنه. عداوت اعدا و مبغضین رو درک میکنه. یه بچه 3-4 سالم انسان بهش بی اعتنایی بکنه، خوب درک میکنه که این دوستش نداره، اینا رو به خوبی میفهم. فرح و شادمانی آدم مستبشر که بشارتی بهش داده شده، این رو خوب درک میکنه. بهش مشتگانی دادن که مثلا مسافر شما از سفر میاد، اهل منزل شادن، مسرورن، بچه اینا رو خوب میفهمه، حرکاتی هم متناسب نشون میده. بهش مژده دادن که مثلا این آزاده شما دارد میاد، در میان آزادگان هست، چه شور و شوقی به پا میکنه، چه شادمانی برپا میکند، اهل منزل اهل محل این رو بچه درک میکنه. متقابلا حزن آدم مصیبت دیده رو هم ادراک میکنه، از رای حرکاتی که در وجناتش، در صورتش، در رفتارش هست، بچه خوب میتونه بفهمد که این محزونه، غمگینه. اینها اموری هستن که امر معنوی هستن، امر مادی و محسوس، و مربوط به یه مورد خاصی هم هست، حزن کذا، سرور کذا، فرح کذا، کذا، بغض کذا. اینها رو کودکم در یه سنینی درک میکند توسط قوه واهمه. آقایون فلاسفه تعبیر خوبی دارن اینجا، میگن که اون بخش اول معلومات حسیه هم دارای ماده هستن، هم دارای مقدار، ماده دارن، امر مادیه، در چشم اثر میگذاره، در گوش اثر میگذاره، مقدار و اندازه معینی هم دارد، اون صورت خارجی هم مقدار دارد هم ماده. بخش دوم معلومات خیالیه مقدار دارن، صورتی رو تصویر کرده است، طولی داره، عرضی داره، مشخص، ولی ماده نداره، امر مجردی هستن، امر خیالی هستن دیگه، در خارج به این شکل موجود نیست. این بخش سوم معلومات وهمیه میگن نه ماده دارن و نه مقدار، امر مادی نیست، امر مجرد هست، نمیشه گفت طول این محبت کذا، عرضش کذا، این چیزا درش نیست. تعبیر جالب است. در این بخش سوم هم که معلومات وهمیه اسمشو میگذاریم، باز هم حیوانات با انسان مشترک. از اون فرض بفرمایید که گوزن، آهو، گورخر در محیط جنگل عداوت شیر و پلنگ رو خوب درک میکن، و تا شیری ظاهر میشود گله مثلا گوزنها پا به فرار میگذارن، گله گاوهای وحشی پا به فرار میگذارن، عداوت رو درک میکن. گوسفند، بچه گوسفند، بره، بزغاله محبت مادر رو ادراک میکنه و عداوت گرگ را با خودش درک میکنه و قص الهازان تا میبیند پا به فرار میگذاره. کلاقی که بر شاخه درخت نشسته تا انسان خم میشه به زمین، او فکر میکند سنگی آمد به طرفش، در میره، عداوت رو درک میکنه. اینا مال قوه وهم. منتها در حیوانات بعضیا این رو ضعیف‌تر دارن، میبیند که شیر به سمتش میاد ولی ادراک نداره که بگریزد، از مهلکه نجات پیدا بکنه، میسته، نزدیکتر هم میشه، تا حدی که دیگه وقتی میخواد فرار بکنه راه فراری براش نیست. بعضی حیوانات وهمشون، قوه واهمهشون قوی‌تره، اینا وقتی دشمن رو میبینن از همون ابتدا پا به فرار میگذارن تا خودشون رو نجات بدن و امثال و زالک. اینا رو حیواناتم خوب ادراک میکنن. از این مرحله که بگذریم میرسد نوبت به معلومات عقلیه و ادراکات کلیه، که این امور کلیه مربوط به حکم عقل میشه. آینده نگری انسان داره، برای 10 سال بعد برنامه داره، نفع و ضرر خودش رو تشخیص میده، خیر و شر خودش رو تشخیص میده. این در حیوانات نیست. یک انسان الان در کنار سفره رنگین نشسته، غذاهای رنگارنگ، ولی میداند که اگر افراط بکنه مریضی داره، 2 سال دیگر، 1 سال دیگر معده خراب میشه، الال مادام العمر باید بکشه، عقلش بهش اجازه نمیداد که از حالا افراط بکنه، پرخوری بکنه، به اندازه، به اندازه بخور و همیشه بخور. اما یه حیوان، یه گاو، یه گوسفند رو به علفزار که رها بکنی میخورد تا لحظه ای که بترکد به خودش رو نابود بکند. اون ادراک نداره، عقل نداره، فکر میکند همین است، اقدام میکنه تا اون لحظه آخر. ولی انسان این چنین نیست، این محصول عقل انسانه، محصول آینده نگری انسان. قوانین کلی رو انسان درک میکنه. یک سیب از درخت افتاد، صد تا حیوان ممکنه اینو صد بار دیده باشه، ولی یه انسانی به نام نیوتن وقتی میبیند از اینجا میره به سراغ قانون جاذبه که قانون کلی است در همه عالم و بین همه موجودات، و همه این نظام بر اساس قانون جاذبه و دافعه حرکت میکنه در مدار خودش. اینا مال عقله و امتیاز انسان به همین نیروی عقله. و چراها که چرا این باید اینجوری باشه، چرا اون نباید اونجوری باشه، بکوشیم، تلاش بکنیم، پیشرفت بکنیم، اینا مال عقل دیگه، مال وهم نیست، مال خیال نیست، مال حس نیست. و در سایه همین عقل است که این همه ترقیات و تکاملات نصیب بشر شده. ببینید از کجا شروع کرده به کجا رسیده. یک زمانی در غارها، در جنگلها، در بیغولها زندگی میکرد و حالا در کاخهای آسمان خراش زندگی. یک زمانی بر روی قطعه سنگ، قطعه یخها و چوبها در روی دریا مسافرت میکردن و حالا با زیر دریاییها، با کشتیهای عجیب و غریب. یک زمانی مسافرت کوتاه روزها و هفتهها و ماهها طول میکشید، حالا با هواپیماهای غول پیکر در یک ساعت این مسیر طولانی رو طی میکنه، از شرق عالم به غرب عالم میره. یک زمانی بود که اصلا بشر احتمال نمیداد که آمریکایی وجود داشته باشه، 500 سال پیش ربع مسکون میگفتن. همین قسمت های عرض میشود که ایران و کشورهای آسیایی و فرض بفرمایید تا فرانسه و تا کجا، اینجا رو میگفتن مسکونیه. دیگه از اونجا که بگذریم، از جزایر کجا، مجمع الجزایر کجا، بعدش دیگه خبری از انسان و اینها نیست. ولی بعد این چیزا اکتشاف شده تا اونجایی که امروز جامعه جهانی مثل یک خانواده میمونه، اینقدر ارتباطات قوی شده. یک زمانی معلومات بشر در یک صفحه کاغذ خلاصه میشود، معلوماتی نبود. ولی امروز معلومات بشر دنیا رو، کتابخانه ها رو پر کرده. هزاران کتاب در رابطه با یه موجود بسیار کوچیکی به نام مورچه نوشته شده و قص الهازا. اینا محصول عقل. به برکت عقل است که انسان به سایر ادراکاتش هم نظم میده، سامان میده. ادراکات حسی ممکنه بعضی صحیح باشد، بعضی غلط باشه. چشم انسان خطا داره. اینجا که استاده اون دورتر رو، خیابان رو باریکتر میبینه، اینجا رو وسیعتر میبینه. چوب را که به درون آب میگذاره میبیند کج شده، شکسته میبیند. اونی قسمتی که درون آبه، این رو اینجوری میبینه. گوش انسان ممکن است که اشتباه داشته باشد. این خطاهای حس رو، ادراکات صحیحش رو از خطا با عقل آدم ادراک میکنه، خطاهای وهم رو با عقل آدم تمیز میده. قوه عقله، کارش اینه، مدیریت داره. مجهولات را از معلومات با عقل آدم دست میاره، میشینه صغرا میچینه کبرا میچینه. ولی ادراکات عقلی حد و مرز نداره، محدود نیست. به هر قدمی که برسد قدم بالاتری داره، قدم فراتری داره. مراحل تکاملی عقل نامتناهی است، هیچ حد و مرزی نداره. هیچ انسانی نمیتوند بگه من به جایی رسیدم که همه چی رو فتح کردم، ابدا. اینشتین هم که میشد بهش میگن تو دیگه به همه مجهولات فائق شدی، به اونا میخنده، تبسم میکنه، میگه این نردبانی که تو کتابخانه من هست چند پله بیشتر نداره، میبینید مثل معلومات من نسبت به این مجهولاتی که دارم، مثل این نردبان است نسبت به این فضای نامتناهی، و هنوز یه پله دو پله بالا رفتم. قطره است نسبت به دریاها و اقیانوس‌های بی‌پایان. هیچ موقع به همه مجهولات انسان نمی‌رسد، ولی در راهش هست، در راه حلش هست. این هم که حل شده محصول تلاش‌های جمعی بشر بوده در طول تاریخ. همه دانشمندان سهیمند و زیحقند در این پیشرفت‌ها. اونگاه کار منطق چیه؟ ارتباط عقل با منطق چیه؟ کار منطق این است که قواعد صحیفه کردن رو به عقل می آموزد، که اگر این عقل بخواد به نتیجه درستی برسه، مجهولات رو به درستی اکتشاف بکند، راهش این است که از این قواعد، از این شرایط، از این دستورالعمل‌ها استفاده بکند، چه در بخش تصورات و چه در بخش تصدیقات. پس کاملا جایگاه عقل در انسان روشن شد که از امتیازات انسان منحصر به انسان است، سایر ادراکات و معلومات منحصر به انسان نشد، و ضمناً کار منطق در رابطه با عقل هم روشن شد که قواعد صحیح اندیشیدن را به عقل انسان می آموزد. تا اینجا مقدمات و کلیات بیان شد. حالا که زمین فراهم شد، علم حصولی را برای ما معنا می کنن که ما در منطق با علم حصولی سر و کار داریم. در یک کلام، علم حصولی عبارت است از حضور و صورت شیء عند العقل، او فقل به عبارت اخرى انطباع و صورت شیء فی العقل. انطباع یعنی تابع شدن، چاپ شدن. صورت اشیاء خارجیه در ذهن انسان و در عقل انسان چاپ میشه، منعکس میشه، حاضر میشه. ذهن ما این صور را عکس برداری میکند و از این صور جزئیه کلیات استخراج میکند، تجزیه و تحلیل ها دارد، که انشاءالله در دو سه بحث آینده راجع به فکر، به تعریف فکر و مراحل فکر و اندیشه که بحث خواهیم کرد، اونجا کارهای متنوع و مختلف ذهن رو اشاره میکنیم که ذهن ما چندین عملیات داره، 5 نوع فعالیت دارد. اونجا انشاءالله به مناسبت خواهیم گفت. بعد یکی دو مثال میزنن که چجور این صورت در ذهن ما چاپ میشه و حاضر میشه. مثالها روشنه. یه مثالشون اینه، فرض بفرمایید که الان رنگ قرمز جلو چشم شماست. این رنگ قرمز رو چشم باز میکنید و میبینید، این حسیه. بعد چشم رو ببندید و اون صورت رنگ رو در ذهنتون حاضر بکنید. خواهید دید که کنده چشمتون بازه، کنده اصلا چشم رو نبستید، خود اون صورت به کمالی و تمامه در مقابل چه ذهن شما حضور داره. چشم دید، ذهن شما از این صورت، از این رنگ عکس برداری کرد، حالا چشم رو هم ببندید، اون عکس در ذهن شما هست، کاملا صورت مجسم. صدایی رو شنیدید با قوه سامعه، بعد حالا تیک تیک ساعت مثلا، صدای زنگ ساعت، بعد حالا این قوه سامعتون رو محکم ببندید، ولی اون صورت صدای زنگ ساعت در ذهن شما هست، ذهن شما از اون عکسی برداشته، تصویری دارد که کاملا این همون علم حصولی است. حصول یا حضور و صورت شی اندلعق، صورتی از صداها، صورتی از رنگها، تصویری از مزه ها. چشید این مزه را، الان دیگه در حال چشیدن نیست، ولی اون شیرینی که 20 سال پیشم چشیده همچنان در ذائقه‌اش هست، هر لحظه بخواد اون صورت رو احضار میکنه. اون بوی خوش عطری که مثلا در قمصر کاشان پارسال در فصل گل رفته اونجا و استشمام کرده، الان هم اون صورت در ذهنش حاضر هست، ولو فعلا گلی در اختیارش نیست، عطری در اختیارش نیست، چیزی هم استشمام نمیکند. اون حرارت آتشی که 20 سال پیش چشید، یا اون سرمای سختی که 10 سال پیش براش پیش آمده، الان هم تا یادش میاد موهای بدنش سیخ میشه، میلرزه از اون حالت سرما یا گرمای شدیدی که نسید. این رو با قوه لامسه درک کرده 10 سال پیش، ولی صورتی از او در ذهنش داره. ذهن انسان همانند دوربینی است که انواع و اقسام صور رو در خودش ثبت و ضبط کرده، نگهداری میکند و به تناسب این صور رو احضار میکند که ازش تعبیر میشه به تداعی معانی. این تا اینجا. بعد حالا علم حصولی را که شناختیم، تا تقسیم میکنن به تصور و تصدیق تا برسیم. العلم همین علامت گذاشته رفته پاورقی، اونجا رو ملاحظه بفرمایید، پاورقی رو بخونیم اول. المبحوث عن، اون علمی که بحث میشد از او، هنا در منطق هو عبارت است از علمی که المعبر از او در لسان فلاسفه به علم اصولی، علم حضوری کار منطقی نیست. اما علم حضوری که تعریفشون رو گفتیم دیروز، الان مثال میزنن که علم نفس، نفس انسان، نفس ناطقه به ذات خودش، هر یک از ماها به خودمون عالمیم به علم حضوری، و علم نفس به صفات خودش، گرسنگی، تشنگی، شجاعت، بخل، حسادت، ترس، اینها اون صفاتی که القائمه به ذات نفس، مربوط به این ذاته، از همین ذات سرچشمه میگیرد، و به افعال خودش، کارهایی که انجام میده، چیزی رو مینویسد، نقاشی میکند، حرف میزند، اینها، و احکام و نفس، تصدیقاتی که میکند، حکمهایی که میکند، احکام، و احادیث نفسیه، حدیث نفس میکنه، نفس انسان با خودش در خلوت حرفها داره، ملامت میکند اگر کار بدی کرده، تشویق میکند، اینا وجدانیات دیگه، انسان مییابد اینها رو، نه اینکه یه صورتی از اینا در ذهنش داشته باشد، این که نیست. و که علم الله مثال دیگر، علم خدای متعال به ذات خودش و به نفس خودش و به صفات ذاتیه خودش که عین ذات هستن، و به مخلوقات خودش که آثار و افعال او هستن، همه مخلوقات در محضر او حضور دارن، نه اینکه از او غایب باشن به صورتی در ذهن داشته باشن، این چنین نیست، همه جا محضر خداست، همه مخلوقات هم علم فعلی حق هستن و معلوم حق هم هستن. فلا تدخلو، اما علم حضوری مثل این مثال ها، فلا تدخلو درون علم حضوری الابحاث الحاد آتیه در این کتاب المنطق، اینا مربوطه به بحث ما نیست، لانه لیس، زیرا که علم حصولی لیس حصوله، حصول این علم و پیدا شدنش برای شخص عالم به ارتسام تصویر شدن، مرتزم شدن، نقش بستن صورت معلوم در نفس عالم، این که نیست که یک صورتی از این معلوم در ذهن عالم منتقش بشه، خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره به وجود خارجی، بلکه این علم به حضور نفس معلوم است، به وجود خارجیش و به وجود عینی و شخصیش در خارج برای شخص عالم اینجوریه، ولذا اتحاد عالم و معلوم هست، همین نفس است که خود عالم است و خود معلومه. من الواحد منا، مثال میزنن هر یک از ماها که اینجا نشستیم، یجدو من نفسهی، از پیش خود مییابد، از وجدانش، این که این شخص یعلمو به نفسه، عالم به نفس خیش است، این رو مییابد. شؤون نفس و حرکات و امور مربوطه به نفس رو، کارهاش، ادراکاتش، صفاتش، حبش، بغضش، اینها رو مییابد. و یدرک این امور را حق الادراک، که همون ادراک حضوری باشد، خود اینها براش معلومن، ولیکن لا به انتقاش صبره ها، اونجا گفت ارتسام، اینجا میگد انتقاش، هر دو یکی، نه به نقش بستن صبر، به حضور خود معلوم. و انما الشیء الموجود در خارج و به حاضر لذات خودش دائما، حاضر نه به صورت ذهنیه، به نفس وجود خود وجود خارجی، و کذا مخلوقات حاضرتون برای خالقشون به نفس وجود خارجیشون. با این محاسبه فیکون و فرق بین علم حصولی و حضوری در سه امر، یک، ان الحصولی هو حضور و صورت المعلوم لدى العالم، و الا خود معلوم مستقلن در خارج جدا موجوده، در ذهن من نیست، در پیش من نیست، غایبه، 10 سال پیش دیدم ولی صورتش در ذهن من هست. ولی والحضوریه هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، نه صورتی از او، نه عکسی از او، خود من پیش خودم حضور دارم. فرق دوم این است که معلوم به علم حصولی، وجود علمی و ذهنیش غیر از وجود عینی و خارجی اوست، در خارج یه وجودی دارد، درختی از شاخ و برگی داره، در ذهن منم یه وجودی دارد، صورتی. اون وجود خارجی عین این وجود علمی که نیست، و الا اگر عین این بود که ذهن من رو پاره میکرد، سلول های مغز من رو از بین، درخت که در ذهن من نیست، درخت در خارج موجوده، صورت و عکس او در ذهن من. ولی معلوم به علم حضوری وجود علمی و ذهنیش عین وجود عینیش هست، همون که در خارج هست همون معلوم است، نه صورتی از او، یک اتحاد عالم و معلوم. فرق سوم این است که ان الحصولی، علم حصولی، هو الذی ینقسم، ما اینو دیروز عرض کردیم، ینقسم الی تصور و تصدیق. تصور صورتی از شی در ذهن داشتن بدون نسبت، تصدیق همین صورت ها و تصورات از همراه با نسبت تامه خبریه کما سیعتی. ولی والحضوری دیگه این اقسام رو نداره، لا ینقسم الی تصور و تصدیق، اصلا اونجا صحبت از صورت و عکس نیست که تصور و تصدیق داشته باشه. حالا که روشن شد بحث ما در علم حصولی است، تمهیدون قلنا، برای اینکه علم حصولی رو تعریف بکنیم بحث رو از اینجا شروع میکنیم، قلنا شما رو آماده میکنیم برای تعریف علم حصولی، گرچه روشن شد. ان الله تعالی، خدای متعال، خلق الانسان مفتورا، سرشته شده، علی تفکیر، اندیشه، مستعدن، آماده برای تحصیل و دریافت معارف، انواع و اقسام معارف، به واسطه اون چه که اعطیه به این انسان و بشر اعطا شده، من قوت عاقله مفکره، که یمتاز و بشر و انسان به واسطه این قوه از اجمابات، حیوانات بی زبان، سایر موجودات بلا بس اشکالی ندارد، به بیان موتن و جایگاه و محل این امتیاز، امتیاز انسان از اقسام علم، جایگاه عقل کجاست؟ آیا همه معلومات مدرک به عقل است، یا معلومات خاصی مال عقل است که بقیه معلومات مال عقل نیست که منحصر به انسان باشه، مال وهم است، خیال است، حس است، در حیوانات دیگه هم هست. من اقسام العلم الذي نبحث عنه، که علم حصولی باشد، انواع و اقسام داره، اینا رو باید روشن بکنیم جایگاهش رو، مقدمتا لتعریف خود علم حصولی و لبیان علاقه و ارتباط منطق به این عقل و به این علم. فنقولو، که کار منطق و نقش منطق چیه، گفتیم که قواعد صحیفه کردن رو یاد میده. فنقولو، چهار مرتبه داره علم. مرتبه اول، اذا ولد الانسان، هنگامی که انسان از مادر متولد میشود، یولد و متولد می شود، به حال اون که هوه خال نفس من کل فکره، از هر اندیشه و از هر علم فعلی، بالفعل هیچ دانشی نداره، صفره، صفر کیلومتر به اصطلاح، مثل ماشینی است که تازه از کارخانه در آمده، هیچ کاری نکرده. سوا هاد الاستعداد و آمادگی فطری و خدادادی که درش هست که کسب معلومات کند، فیضا نشه، نشب و نما پیدا می کند، و اصبح ینظرو، صبح می کند در حالتی، یعنی شروع می کند به دیدن، شنیدن، چشیدن، بوئیدن، بساویدن، یزوق و یشم و یلس و نراه، و می بینیم این انسان را و این نوزاد را، که یه حس و حس می کند، احساس می کند به اون چی که حوله در اطراف اوست، من الاشیا، و یتأثر و بها، به واسطه این اشیا اون تأثیر مناسب را، از رنگ خاصی که میبیند عکس العمل مناسب، از بوی خاصی مشمئز میشه، خودش رو میگیره، از مزه خاصی هاکذا، از لمس کردن شیء داغ خودش رو جمع میکنه، مثلا شیئی که نرم باشه، لطیف باشه، خوشش میاد، و انواع و اقسام، هر کجا متناسب با خودش انفعال و تأثیری داره، اثر پذیری. فتنفعل و نفس این مولود، این انسان، به واسطه این اشیاء محسوسه و ملموسه. فنعرفو، منطقی نمیگه انسان حتما حیوان و ناطق است، این کار منطق نیست، کار فلسفه است، کار حکمته، که تازه حکمت هم از شناخت اشیاء عاجزه. ابن سینا هم اعتراف دارن که حد تام قابل تحصیل نیست، ولی به هر حال مال اونجاست، مال حکمته، مال فلسفه است، نه مال منطق. لذا منطقیون عرض می شود که ماهر، می بینید که در کتاباشون نمیگن در مقام مثال کل انسان حیوان، میگن کل الف ب و کل ب جیم. در مقام استدلال نمیگن که زیدون انسان و کل انسان حیوان فزیدون حیوان، میگن که الف ب و هر ب جیم است پس الف جیم است، رمزی حرف میزنن به جای این اسما الف و ب و جیم و امثال و ذالک از اینها استفاده میکنن. این حقیقتا هم همین جوره، مرحوم مظفرم در این المنطق در مبحث قضایا از این حرفها از این رمزها فراوان به کار میگیرن. این که ما میگیم انسان حیوان ناطق است برای این است که مثال روشنی باشه، در این مثال فواید زیادی هست، هم ذهن ما باهش معنوستر زودتر میگیره و هم ضمناً با یه سری حقایق هم آشنا میشیم که اینا مسلم شده ثابت شده. از این باب اینجور مثال میزنیم و لا اصطلاحی بخوام حرف بزنیم الف به جیم هست، نه این حرف انسان و حیوان و امثال و ذالک. بنابراین منطق صحبت از تعریف نداره، مال فلسفه هست اگه بتونه، اگه از عهدش براید. منطق راه صحیح تعریف کردن رو به فیلسوف یاد میده، شیوه درست تعریف کردن رو به حکیم دانشمند میآموزد که در مقام تعریف باید از جنس غریب شروع کرد و به فصل غریب ختم کرد، از اعم به اخص. بخوایم همه اجناس و فصول رو بیاریم باید از اون ابعد الاجناس شروع بکنیم تا به اقرب الفصول ختم بکنیم. این روش اینه. ضمناً معرف ما باید با معرفمون مساوی باشن، اعم و اخص نباشه، مباین نباشه، اینا رو منطق میگه. معرف باید از معرف اجلا باشد، اگر اجلا نبود به درد تعریف نمی. این شرایط تعریف است منطق به انسان یاد میده. وقتی اینها رو یاد گرفتیم و آموختیم در فلسفه میخوایم وجود رو تعریف کنیم، اگه قابل تعریف باشه. میخوایم فلان حقیقت رو تعریف بکنیم، اگه قابل تعریف باشد، از این شیوه و از این روش باید به دقت استفاده کرد. کار آسانی نیست، کار دقیقی است، ولی همین کار دقیق نتایج و ثمرات زیادی داد. همچنین در بخش معلومات تصدیقیه نظریه و اکتسابیه، منطق با آدم استدلال نمی آموزد. آدم فطرتاً اهل استدلاله، اهل برهان است، اهل دلیل است، و در فلسفه و حکمت و اونجا دلیل میاره، برهان اقامه می کند، به این دلیل کذا، به اون دلیل کذا. ولی منطق روش صحیح استدلال کردن رو می آموزد. منطق که نمیگه حتما عالم متغیر هست یا نه، منطق میگه که الف ب، کل الفن ب است، نمیگه و هر متغیری حادث هست یا نه، کار منطق نیست، میگه و کل ب جیم رمزی، بعد نتیجه میگه و کل الف ب مثلا یا جیم مثلا و امثال زن. استدلال کار منطق نیست، فطرتا آدم داره و در علم فلسفه و کلام و اونجا اونا علوم استدلالی هست. در منطق آدم روش صحیح استدلال کردن رو می آموزد و این در دو شعبه نصیب انسان میشه، یکی در بخش هیئت استدلال و هیئت قیاس و شکل استدلال، که استدلال ما به صورت شکل اول باشه که بدیهی جل انتاج از یک حساب داره، به صورت اشکال دیگه باشه باید برگردن به شکل اول، شرایط داره. شکل اول شرایطش چیه؟ مخکب اول، خین کب ثانی، مخکاین سوم، سیوم در چهارم، مین کق یا خین کاین شرط دان. این شرایط رو مرحوم شیخ بهایی رمزی به صورت شعر بیان کرده، شرایط اشکال اربعه. منطق به انسان یاد میداد که استدلالاتی که داریم اقترانی دارد و استثنایی دارد، اقترانی حملی داریم، اقترانی شرطی داریم، استثنایی اتصالی داریم، استثنایی انفصالی داریم و هر کدوم چه نتیجه ای دارد، اینا قواعد استدلال، راه‌های استدلال، و هر کدوم شرایطی دارد. اینم در بخش هیئت قیاس که به چه شکلی باشه. در بخش ماده قیاس صغرا از چه موادی تشکیل بشه، بعضی مواد و قضایا یقین آورن، برهانی هست، بعضی ها گمان آورن، بعضی ها جزء قضایای جدلی هستن که مسلم بین طرفینه، بعضی ها جزء قضایای مشهورات هستن، هر کدوم مجرایی داره، موردی داره. از حیث ماده استدلال هم در باب صناعات خمس این کتاب علمه به ابوه هله محبت والدین رو بچه انسان میکنه، عداوت مبغضی دشمنانش رو درک میکنه، خوف خائف ترس او رو به خوبی ادراک میکند از راه آثاری که در چهرهش پیدا شده، فهمید که این ترسیده جا خورده، حزن و اندوه ساکل مصیبت دیده، سکله کسیست که مثلا مصیبتی دیده، میگن سکلت که امک مادر به عزایت بنشینن مصیبت دیده، فرح آدم مستبشر بشارت داده شده، شادمانی او در وجناتش هویدا میشد، این میفهمد که این آدم در دل شاده، اون شادمان و ها کذب و ها زاهول علم الوهمی که یحصل علیه، مطلع میشه بر او انسان مثل غیر انسان از سایر حیوانات به قوت الوهم و هیه، یعنی این قوه واهمه دیگه موضع افتراق انسان است از حیوان، تا اینجا حیوانات هم با انسان شریکن، اسبم واهمه دارد از شیر میگریزد، عداوت او را درک میکند، بچه گوسفندم از گرگ فرار میکنه به مادرش جذب میشد فلان، این موضع افتراق انسان میشد از حیوان که از اینجا به بعدش دیگه حیوانات با انسان شریک نیستن، فیت کل حیوان انسان رها میکند و ترک میکند حیوان را وحده به تنهایی، که یدیر و حیوان اداره میکند و یدبر و تدبیر میکند ادراکات خودش را بالوهم فقط تا اینجا، و یصرف و مصرف میکند این ادراکات را به اون مقداری که یستطیعه من هذه القوه والحول المحدود، از این قوه و حول و توانایی محدودی که تا اینجا دارد، در همین محدوده قوای وهمیه میتونه چیزهایی رو بفهمه نفهمه، همین اندازه نبیشتر دیگه بیاد از اینا صغرا کبرا بچیند بیه مجهول جدید برسد، عرض میشد آینده نگری داشته باشد، به عمق اشیا برسد، به قوانین کلیه، اینا دیگه مال حیوانات نیست. مرحله چهارم ثم یذهب و هوه، یعنی انسان پیش میتازد فی طریقی در راه ادراکاتش وحدهو به تنهایی، در حالتی که متمیزن از سایر حیوانات به واسطه متمیز است و ممتاز است به قوت العقل و الفکر، اون قوهی که دیگه محدود به حدی نیست، لا حد لین قوه ولا نهایه، فیدیرو این انسان به واسطه این قوه عقل اداره میکند، تدبیر میکند، تنظیم میکند، دفت مدرکاته، یعنی جمیع مجموع مدرکات، یعنی قرآن مجموعه ما بین دفتین از این دو جلد، یعنی تمام از اول تا به آخر مجموع مدرکات حسیه را، خیالیه را، وهمیه را، اینا رو تنظیم میکنه، حفظ میکنه، و یمیز و صحیح از این مدرکات رو از فاسد، خطای چشم رو عقل تمیز میده، خطای سمع رو عقل تمیز میده الی آخر، و ینتزع او از این جزئیات به کلیات میرسه، انتزاع میکند و میکند معانی کلیه را و قواعد کلیه را، قانون جاذبه را مثلا، از جزئیاتی که ادراک کرده، از دیدن این که سیب به زمین چرا آمد نه به بالا، به جاذبه میرسد، از این که 4 مورد 10 مورد آب در 100 درجه حرارت جوشیده به یک کبرای کلی میرسد که هر آبی کذا الی آخر، فیتعقل و این معانی کلیه را تعقل و ادراک می کند اونگاه، و یقیس و بعض اینها رو با بعض دیگر معانی کلیه را خودشون رو با هم نسبت سنجی می کند، کدوم با کدوم مناسبه، کدوم صغرای کدوم می شد، این چیزها رو ادراک، و ینتقل و از یک معلومی به معلوم دیگر به برکت استدلال عقلی، و یستنتج و هی نتیجه می گیرد، هی حکم و تصدیق جدید دارد و پیش می رود، و یتصرف و در امور در این معلومات ما شاعت له، هر اون چرا که ارادش بود تعلق بگیرد، مشیتش تعلق بگیرد، ما شاعت لهو قدرت هل عقلیه و الفکریه، هر کس به اندازه توان فکری خودش، و هازل علم عقلی و کلی الذی یحصل للانسان و هازل قوت العقلیه، این علم هو العلم الاکمل، علم کامل تریست که کان به برکت او الانسانو انسانن، و لعجل نمو این علم و تکامل این علم روز افسون وضعت العلوم به دانشهای متنوع بشری، که علم طب تنها میبینید چقدر شعب داره، و علفت الفنون مختلف تألیف شده نوشته شده، و به همین علم کلیست که تفاوت طبقات، طبقه دانشمندان، طبقه کی، اینها از هم متفاوت شده، و اختلافت ناس، بعضی از انسان‌ها بسیار بسیار پیشرفتن، متمدنن، بعضی از انسان‌ها عقب مونده هستن، اینا به برکت عقل، و علم المنطق وضعه. خب حالا این قوه عاقله، علم منطق در این رابطه چه نقشی داره؟ علم المنطق وضع من بین العلوم و دانش ها لعجل به خاطر تنظیم و ترتیب تصرفات این قوه عقل که چجور منظم فکر بکند به معلومات درست. خوفن چرا منطق نیاز داریم که این رو تنظیم بکنه؟ خود عقل کارا رو حل میکنه، برای این که گای عقل از قوه خیال هم متأثر میشه، آدم فکر میکند این عقلیست و حالون که خیالیه. از قوه واهمه هم بی تأثیر نیست، برای این که از این تأثیرات خیال و وهم برهد 100% عقلی باشه باید از این قواعد پیروی بکنه. خوفن من تأثیر وهم و خیال علل عقل قوه عاقله، و خوفن من ذهاب این قوه عاقله در غیر صراطی که مستقیم است برای او، برای اینکه در طریق صحیح حرکت بکنه باید از این قواعد پیروی بکند، از این قوانین منطقی که بسیاری از این قواعد هم در عقل فطری بشر ریشه دارن، منتها حالا اینا رو آوردن منسجم کردن منظم کردن الاخر. با این مقدمه چینی که روشن شد علم چند شعبه دارد، علم حصولی، حالا بیایم به سراغ علمی که مورد نظرمون هست، تعریف العلم، علم حصولی. وقت تسألو شما مخاطب میپرسید الا ایل این تحصل لانسان این ادراکات، این معلومات کلی چجور از کجا برای انسان پیدا میشه؟ این صبر و نحنو قد قربنا تقریب کردیم برای شما فیما مزا در بحث دیروز و امروز نحوه کیفیت حصول این ادراکات را قربنا بعضش، اجمالا گفتیم که چجور پیدا میشه توسط حواس، این صبر تو ذهن میاد چی میشه همینا رو گفتیم. ولی زیادت توضیح بیشتر نکلف و که شما را مکلف میکنین به این که انتنظر دو مثال نظر بکنید الاشه این امامک پیش روی شماست، سمت تطبق عینک چشماتونو ببندید، موجه نفسه که در حالتی که متوجه میکنید نفستون رو به ذهنتون رو به جانب همون رنگ و همون جسم، فستجدو من نفسه خود را خواهید یافت کنکه که گویا شما لا تزال پیوسته مفتوح العینین هستید، چشماتون باز است به تنظر الیه، اول دیدید حالا چشماتون بسته است ولی اون صورت در ذهن شما حاضر است که همه چشمتون بازه. و کذالک اذا سمعت دقات ساعت، اون صدای تیک تیک ساعت رو به زنگ ساعت رو مثلا، ثم صدت بستید اذنه گوش هاتون رو مسدود کردید در حالت که موجه نفسه که به جانب این صداها، فستحس و به زودی احساس میکنی، ستحس من نفسک کنکه لا تزال تسمع اون صدا رو، گویا همین الان داری میشنوی چون اون صورت در ذهنت هست. و ها کتا فی کل حواسک، حس زائقه شامه لامسه، اینا اذا جربت وقتی آزمایش کردی تجربه کردی یک مورد دو مورد مثل این امور را، و دقیق تا دقیق کردی دقت کردی جیدا به نیکی، یک حلو علیه که آسان میشه بر تو هم تعرف این که ادراک یا علم حصولی چیه، این نماوه انتباه چاپ شدن و منتقل شدن صور اشیاء در ذهن شما و در نفس شما، لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها، تمام این مراتب چهارگانه صور در ذهن شما هست، چه مدرکات عقلیه صورتی از این در ذهن شما هست، چه مدرکات حسیه چه خیالیه، همش علم حصولی است. کما تنتب و اونچنان که نقش میبندد به چاپ میشد صور اشیاء در آینه که در مقابلش قرار داره، و به خاطر همین بیان که علم انتباع هست، عرف و حضرات علم را منطقیین بینی که علم حصولی بعضی ها مشهور گفتن و